همین حالت رو دارن، یعنی هنر و موسیقی رو دوست دارن ولی متوجه نیستن که چه کار سختیه، چه کاریست که باید دائم تمرین بکنن، با خیلی دیسیپلین میخواد، خیلی از خودگذشتگی میخواد، به جایی که برن تو خیابون بازی کنن، برن با بچه های دیگه بازی کنن، یا وقتی که جوان نوجوان هستن و جوان هستن، به جایی که با بقیه سینما و گردش و این ورنور برن، باید بشنن توی اتاق درور رو خودشون ببندن و تمرین کنن. منم واقعا زندگیم همینطوری بود و مدرسه‌مو با اینکه یه مدرسه دولتی و خیلی سختگیر بود خیلی دوست داشتم. زمان قبل از اینکه برم هنرستان یه مدرسه بود که الان وقتی من بهش فکر میکنم اصلا وحشتناک بود. اولا سیاه‌چال داشت، سیاه‌چال اونجا بود که زغال سنگایی رو که معمولا برای گرم کردن بخاریا بود که الان شنیدم تو شهرستان و تو دهات هنوز همون شکله، اینا رو می‌ریختن توی انباری و خب سیاه بود دیگه چون پر از زغال سنگ بود. بعد خیلی از بچه‌ها که شیطونی می‌کردن اینا رو تو اونجا حبس می‌کردن. من خوشبختانه هیچ وقت اون تو حبس نشدم و یادمه که بعضی بچه‌ها رو چوب فلک می‌کردن، یعنی فراش می‌اومد می‌خوابوندشون، پاشون می‌گرفت بالا و کف پاشون رو ناظم می‌اومد با چوب میکوبید کف پاشون.
حدودای چه سالی؟
در حدود سالهای 1330 1300 اوائل 40 30 اون موقع ها بود و میگم اونطوری نبود، زندگی به اون حالت راحتی و رمانتیکی نبود که آدم بشینه زیاد رویا داشته باشه و فکر بکنه. رویاهای خیلی ابتدایی خیلی ساده، همینقدر که مشکلی واسه ما پیش نمی اومد این 2 کیلومتری که من باید پیاده هر روز می رفتم و برمی گشتم اونم 4 بار، همین یه نوع خوشبختی خیلی ساده بود. و من یادمه قبل از که بیام هنرستان حتی خرید خونه رو اغلب من انجام می دادم، دست 6-7 سالگی 8 سالگی صبح برم می شدم می رفتم نون تازه می خریدم، ظهر نون تازه می خریدم، شب نون تازه می خریدم و خرید وسایل صبحونه و این حرفا همش با من بود. امروزه ما یه بچه 7-8 ساله اصلا تو دم درم نمیتونیم بذاریم بره، ولی خب اون موقع زندگی واقعا یه جور دیگه بود. و هم توی گفتم یه مدرسه بود، بقیه وقتا بازی تو کوچه و من معمولا پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل نزد پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریم که منزلشون تو شمرانات اونجا میگذروندم و زندگی خوبی بود، ساده ولی خیلی خوب. وقتی که اومدم هنرستان دیگه این زندگی تقریبا تغییر کرد چون اصلا یه محیط دیگه شد، تقریبا هیچ کدوم از کسایی که اونجا همکلاس من بودن رو نمیشناختم، چون آدم وقتی تو محله خودش میره مدرسه خیلی هم از محله خودشن که با هم دیگه صبح میرن مدرسه، زور میان با هم، هم زیاد احساس غریبی نمیکنه. وقتی میره کاملا توی محله دیگه و یه آدمایی که به هر حال طرز فکرشون و دیدشون نوع دیگه است و بچه‌هاشون هم خب به همون صورت میخواد تو مدرسه بفرستن، یه دفعه همه چی تغییر میکنه. من وقتی که وارد هنرستان شدم سال اول هنرستان خودش تصمیم میگرفت که کی چه سازی رو بزنه. من درست یادمه چیزی که میگم با اینکه خیلی سال گذشته، مثل یه تابلو مثل یه فیلم جلوی چشممه. ما یه عده بودیم ردیف وایستادیم ایستادیم اونجا و اون کسی که یکی از اساتید که اونجا بود دونه دونه میامد پیشنهاد میکرد که کی چی بزنه.
بر چه اساسی؟
یه نگاه میکرد بعد میگفت انگشتاتو نشون بده، دستو نشون بده، لب و دندون رو نگاه میکرد، بعد به من گفتن شما ساز هورن بزنید. هورن که همون ساز کور، ساز مسیه که لوله هایی داره و یه تایش شیپور داره. منم هیچی نگفتم، گفتم باش. بعد اون موقع اینطوری بود که انبار هنرستان ها پر از ساز بود و ساز رو به بچه ها قرض میدادن، لازم نبود ما بریم بخریم. و یه ساز هورن به من قرض دادن، یادم یک سال من ساز هورن زدم ولی اصلا معلم هورن وجود نداشت. 4 تا معلم من در ظرف یک سال تحصیلی عوض کردم. معلم اولم یه شخص اتریشی بود به اسم موسیوسوس که معلم ترومبون بود، یعنی معلم یه ساز دیگه، و خب شاگردای هورن رو فرستادم پیش معلم ترومبون. اون که خودش چی بلد نبود اصلا هورن بزنه. بعد اون نزدیکای آخر دسامبر که شد، بسید قراردادش تموم شد، یعنی تقریبا آذر ماه ما رفت اتریش. بعد شاگردار رو فرستادم پیش یه معلم ترومپت که اونم که بلد نبود هورن بزنه. بعد از اون باز دوره پیش یه معلم دیگه فرستادم، بعدش باز یه معلم دیگه. شما فکر کنید که یه کسی که سال اول هنرستانه در یک سال 4 معلم عوض کنه که هیچ کدومشون تخصص در سازی که تدریس میکردن نداشتن. یک سال اول من اینطوری گذروندم. بعد شروع سال دوم یه روز توی ساختمون اون قسمتی که قسمت کارهای هنری بود وایساده بودم، همونجا که یک معماری خیلی قشنگ قدیمی داشت، دیدم یه آقایی رد شد با موهای سفید و خیلی خوشرو و خوش اخلاق، و من سلام کردم بهش با لهجه اتریشیش. جواب سلام منو داد و گفت چه سازی میزنی؟ من گفتم هورن. گفت دوست داری؟ گفتم نه. گفت میخوای اوبوا بزنی؟ من گفتم که نمیدونم اوبوا چیه، چون یا سازی که الان میگه اوبوا خیلی نمیدونن چیه. بعد گفت اگه میخوای بیا سر کلاسم گوش کن ببین چیه. البته همه اینا رو با لهجه غلیظ یه آلمانی زبون که فارسی حرف بزنه میگفت. من رفتم تو کلاسش نشستم، یه شاگرد گوش کردم و بعدم دیگه اونجا موندم، دیگه نیومدم بیرون. و بعدش اون ساز و هورن رو با کمک هم آنتون کاتلتس استاد اتریشی که در اون زمان در ایران بود بردیم پس دادیم به انبار و یه ساز اوبوا گرفتیم. و اینطوری شد که مثلا یکی از بهترین نوازنده های اوبوا در سطح دنیا شدم، که سال هم در سوئیس و اتریش کار میکردم. ولی شروعش به این صورت بود.
وقتی خیال در می‌زند،
یعنی در واقع از همینجا بود که شما به موسیقی علاقه‌مندانه، یعنی موسیقی رو دنبال کردید. قبل از اون کلن جدی نبود دیگه، از اینجا به بعد با علاقه خودتون بود.
در حقیقت من اگر آنتون کاتلتس استاد هنرستان نبود، من فکر کردم همون سال اول دوم نهایتا سوم از هنرستان میادم بیرون و دیگه اصلا موسیقیدانی به اسم منوچهر صحبایی فکر نمی کنم دیگه وجود داشت. به خاطر رفتار استاد خوش اخلاقیش و اینکه برخلاف اون 4 معلم سازی که من قبلا دیده بودم که خیلی خشن و یه جور خاصی بودن، اصلا هیچ گونه رابطه‌ای با شاگرد برقرار نمی‌کردن و چون بلد نبودن، ضعف خودشون با بداخلاقی در حیات داشتن، ضعف‌های خودشون رو می‌پوشوندن. آنتون کاتلس اینطوری نبود، بسیار خوش اخلاق و بسیار خوشرو و پرتحمل بود و وقت میداد به شاگردا و واقعا زحمت میکشید. من یادمه که 2-3 سال اول که تو هنرستان بودم اصلا تمرین نمیکردم، فقط ساز رو از کلاس فهم داشتم میبردم خونه، بعد باز دوباره سر کلاس بعدی ساز رو وام میکردم، در صورتی که کسی که میخواد ساز بزنه اونم سازی به سختی ساز اوبوا هر روز از همون اول لااقل باید 2-3 ساعت تمرین بکنه. من تقریبا اصلا تمرین نمی کردم و یادمه که یک دفعه من واشدادم تو راه رو، همون کاتلس با همون لهجه آلمانیش داشت با یه نفر صحبت میکرد، گفت این آقا اصلا تمرین نکرد ولی خیلی با استعداد هست، برای همین من بیرون نکرد. منظورش بود که من با اینکه اصلا تمرین نمی کنه بیرونش نمی کنم، چون می دونم استعدادش زیاده. بعد خلاصه من همینطوری، حالا یه چیزی با مزه‌ام بهتون بگم، قبل از تعطیلات تابستون همیشه کاتلس یکی سرساز که اسمش آنشه، سرسازی که میزنن سر اوبوا میزنن، و به همه شاگردا یکی یه دونه میداد برای که تابستون بتونن تمرین کنن. سه ماه تابستون، اون موقع تابستون تعطیلات سه ماه بود، چهار ماه نبود مثل حالا که همون سه ماهش هم خیلی زیاده. بعد از یک سال یادمه که بعد از فکر کنم سال دوم اینطورا بودم، همون سال اول یا سال دوم بودم، اومدیم ما سه چهار نفرم بیشتر نبودیم شاگردا، اومدیم کلاس که شروع شد بعد از تعطیلات تابستون، شاگردا اومدن همه گفتن آقای کاتلس آنش من خراب شده، اینطوری شده، اون یکی گفت آنشم شکسته، اون یکی گفت انقدر باهی زدم سیاه شده، اون یکی گفت صداش در نمیاد، اون گفت هیچ مسئله نیست من واسهتون تعمیر میکنم.
حتما شما انقدر که استفاده نکرده بودی نو بود.
آره من نشستم اونجا، آخر نفر به من گفت گفت شما چی؟ به ما همیشه میگفت شما، نمیگفت تو، گفت شما چی شد؟ آنش چی شد؟ من گفتم مال من خیلی خوبه، نوعه درش آوردم دادم دستش، یه نگاه کرد گفت آقا شما اصلا تمرین نکرد. گفت شما خیلی شیطان هست، شما اصلا تمرین نکرد، برای اینکه دید که سرسازه کاملا نوعه، برای اینکه این سرسازه با چوب نی درست میشه، از چوب نی درست میشه، و به محضی که یه ذره باش میزنی هم فرسوده میشه هم زرد رنگ میشه. مال من گشتم توی جعبه سازم، سه ماه تابستون گذاشتم اونجا، بعد از تعطیلات تابستون آوردم بهش نشون دادم، خلاصه ولی اصلا دعوا نکرد، فقط با خوشرویی گفت من فهمیدم که اصلا تمرین نکردی. خلاصه این وضعیت تقریبا دو تا سه سال اولی که من تو هنرستان بودم اینطوری بود. بعد از سال سوم دیگه موضوع خیلی جدی گرفتم.
چی شد که یه دفعه جدی گرفتی؟ چون من خودم فهم کنم مثلا شما از سن کم خیلی جدی موسیقی رو دنبال کردید که اینقدر موفق بودید، ولی جالب الان اینطور که تعریف میکنید مثلا به قول خودتون جدی هم نگرفتی، تمرین هم نمی کردید، اصلا چی شد که رفتید هنرستان، رفتید سراغ موسیقی؟
والا عموهای من به موسیقی خیلی علاقه داشتن، پدرم و عموام، و اینا دوتا عموم ویولون میزد، پدرم هم وقتی جوان بود یه مدت ویولون زده بود ولی بعد ول کرده بود، ولی دو تا عموم ویولون ایرانی خیلی خوب می‌زدن، از شاگردای استاد صبا و اینا بودن و اینا همیشه موسیقی رو دوست داشتن و یه مقدار به توصیه اونا بود، یعنی پدرم گفت اگه می‌خوای بری هنرستان عالی موسیقی خب برو اونجا، من گفتم اصلا نمی‌دونم چی هست، میرم ببینم چی میشه. واقعا اینطوری بود، یعنی همون ضربم که من 8-9 سالم بود یه ذره زده بودم اونم هنوزم یه ذره یادم مونده، ولی میدونید جدی نمیگرفتم زیاد، من همیشه دلم میخواست یه جور مثل یه پرنده همیشه من آزاد بودم، یه جور دوستشم آزاد زندگی کنم، دوست نداشتم بشینم یه گوشه تمرین کنم، چون تو خانواده ما اینطوری بودیم که پدر مادر من اصلا با ما کاری نداشتن زیاد، نه میپرسیدن درس چطوره، نمیتونستم مدرسه میریم، نمیپرسیدن میای، اصلا با ما کار نداشتن. منم اینطوری از بچگی عادت کرده بودم و اینکه خودم محدود کنم به اینکه بشینم توی اتاق ساعتها تمرین کنم اصلا تو ذهن من نبود، فکر میکنم خب ساز باید وعده فوت کنی توش بزنی یا آشار بکشی خب باید بزنی دیگه. میتونی یه مقدار این چیزی که اول صحبتم گفتم، خیلی از افراد اصلا نمیدونن چه کار سختیه، بسیار سخته، یعنی شما هرچی هم با استعداد باشین تا مدت ها تمرین نکنین، تا استاد خوب نداشته باشین، تا استاد خوب نداشته باشین به هیچ جا نمیرسید. اون که با استعداد با کار کم به جایی میرسه، اون که خب استعداد متوسط داره باید به خودش بیشتر زحمت بده، اون که خیلی بی استعداده که اصلا باید فراموش کنه این موضوع رو. دلم میخواست که مثلا وقت آزادم و آزاد باشم، کسی با هم کار نداشته باشه. وقتی میامدم خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم تو این شمرانات، بیشتر وقت اون موقع اینجا پر از باغ و صحرا بود، من از صبح میامدم میرفتم تو صحرا میگشتم خودم تک و تنها، تو باغا میگشتم، تو صحرا میگشتم، تو مزرعه های گندم میگشتم، بعد گرسنم که میشد میومدم خونه مادر بزرگم یه غذا میداد، اصلا نمیپرسی کجا بودی، غذا میخوردم باز دوباره میرفتم وسط دشت و بیابون صحرا کنار جوی آب میشستم، ساعت آب رو نگاه میکردم. و به این صورت اصلا شخصیت من فرم گرفته بود که کسی به کارم کاری نداشته باشه، و به خصوص جاهایی که دروسی که اجبار میکردن بچه ها رو درس بخونن من اصلا دوست نداشتم، دوست داشتم خودم دوست داشته باشم یه درس رو بخونم یا یه کاری رو ترجیح بدم به یه کار دیگه. من یادم کلاس فکر میکنم نهم بودم، چند سال بعدش 4-5 سال بعدش کتابای درسی رو دادم به برادر کوچیکم، چون موقع کتاب درسی ها همه مثل هم بودن، تغییر نمیکن. برادر نگاه کرد گفت این کتابا که نو هن، اصلا نخوندی؟ گفتم من اصلا لاشون وا نکردم، کتابایی که داده بودم بهش بعضیش اصلا ورقاشو وا نکردم، بعضی از ورقا حتی میدونی کتابای سابق الان من نمیدونم چطوری هست، سرشون چسبیده بود به هم، یعنی دو تا ورق تو چاپخونه اصلا واز نشده، مسئول رو وا نکرده بودم، چون میافتم سر کلاس میشستم گوش میکردم و فکر میکردم خب این کافیه دیگه، بعد همینطوری یاد بگیرم.
نمراتون چند بود؟
نمره قبولی میگرفتم همیشه، بعد خب برای هر سال بعد نمره قبولی میگرفتم دیگه، ولی کسی که این کارو میکنه نمره 20 که نمیگیره هیچ وقت. من 20 فقط تو نوازندگی اوبو و کارهای موسیقی بعدها میگرفتم، حتی سالهای اول که رفت هنرستان چون هیچ تمرین نمیکردم هم فقط نمره در سطح قبولی بود، خب این طبیعی هم هست دیگه، انتظار دیگه نمیتونیم شما داشته باشین، کسی که اصلا سازشو وانه میکنه، تمرین کنه، کتاب وانه میکنه، درس بخونه و همش میخواد بره تو طبیعت بگرده، بره کنار رودخونه بشینه. یه وقت تو همین رودخونه که الان از دارآباد رد میشه، اون موقع شاه‌آباد بود، من از صبح تا شب میرفتم اونجا کنار رودخونه، ماهیای کوچیک، بچه ماهی کوچیکا رو میگرفتم، میگفتم توی کاسه میشستم نگاهشون میکردم، سنگا رو یه وقت بلند میکردم و میدونستم که خرچنگ زیر کدوم سنگه، چون اونجایی که وارد زیر سنگ میشه علامت داره، همش در حقیقت همش اینطوری میگم، یه مثل روحیه وحشی، روحیه آزاد، یه پرنده آزاد، همیشه دوست داشتم اینطوری باشم و همیشه هم اینطوری بودم، تا وقتی که رسیدم تو هنرستان به کلاس نهم دهم، هم کلاس سال سوم، از سال سوم اونجا یک دفعه با خودم گفتم خب نه دیگه، این الان زندگی منه، و به نوعی هم علاقه من شدم به اون محیط، ولی من 2-3 سال طول کشید تا به اون محیط علاقه من بشم که با عشق و علاقه برم، بعد دیگه طوری چسبیده بودم به هنرستان که دیگه همه این چیزهایی که گفتم، فوتبال و والیبال و نمیدونم توی طبیعت رفتن و اینا، همش دیگه یه مقدار به گوشه گذاشته شد و تمام فکرم رو کار موسیقی بود.
خب عزیزان خوب شنونده، گفتگوی من رو با دکتر منوچهر صحبایی شنیدید، از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه برادرهای عزیز و دوست داشتنیم، تهیه کننده آقای مهدی دادجو و صدا بردار آقای پیام پیوندی و خواهرای خوبم ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان، از ساعت 14 امروز تا همینک با بخش دوم برنامه در خدمتتون بودیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید و متشکریم از این که ما رو در این امر یاری کردید که بتونیم به نحو احسن وظیفه خودمون رو انجام بدیم، و ما امیدواریم که این وظیفه رو به خوبی انجام داده باشیم. زندگی گاهی وقتا سختی هایی برای خودش داره. از ظریفی پرسیدند جمله‌ای بگو که وقتی شادم غمگین و وقتی غمگینم شاد بشم. گفت این نیز بگذرد. به خدا توکل کنیم همه چیز درست میشه. اما کلام آخر این که کاری ندارم کجایی، چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شب بخیر.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند
رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، و اعلام می کنم که بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. من رضا مستشار هستم و همکارانم در این بخش از برنامه ها آقای سعید فرهادی تهیه کننده هستند، آقای امید آریایی و آقای فرهاد آبیبر صدا برداران پخش هستند، آقای حسین طهماسبی ارتباطات و آقای مصطفی رهگذر هم هماهنگی برنامه ها رو به عهده خواهند داشت. فرصت کوتاهی است تا فهرست برنامه ها رو تا ساعت 24 خدمت شما اعلام کنم. اگر فرصتی پیش آمد سایر برنامه ها رو هم زمان پخشش رو خدمتون خواهم گفت. لحظاتی بعد برنامه نیستان رو خواهید شنید، بعد از آن اعزامی از بهشت پخش خواهد شد و ساعت 23:15 شنونده شنیدنی های تاریخ خواهید بود. 23:30 برنامه سفرنامه خانی رو تقدیمتون میکنیم و بعد از آن هم رویای کاغذی که تا ساعت 24 ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم شنونده نیستان باشید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر، شب شما دوستداران موسیقی بخیر. من لیدا وحیدی هستم و با برنامه امشب نیستان در خدمت شما علاقه‌مندان به موسیقی. این برنامه هر شب از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 تقدیمتون میشه. آنچه در نیستان میشنوید مجموعه است از رویدادهای موسیقی، آثار ارزشمند موسیقی و تازه‌های موسیقی. همینطور تحلیل‌های کارشناسان که هر شب موضوع خاصی رو انتخاب می‌کنیم و درباره اون موضوع بحث و گفتگو می‌کنیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید از این لحظه شنونده این برنامه موسیقایی باشید.